بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآنیان عزیز و بزرگوار و شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن و برنامه برهان. از اینکه با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های برهان ما را همراهی می‌فرمایید بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که این جلسه هم پیام‌های مفید و تأثیرگذاری رو برای شما عزیزان به همراه داشته باشه. در برنامه قبل حاج آقای صبوحی با توجه به آیات شریفه سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شاخصه هایی که قرآن کریم برای انتخاب فرد اصلح در اختیار ما قرار میده اشاره نمودند و فرمودند اولین شاخصه لازم برای انتخاب فرد اصلح روحیه استکبار ستیزی اوست. ایشان برای تبیین تکلیف ما نسبت به استکبار جهانی به آیات یکم تا سوم این سوره مبارکه اشاره می کنند که خداوند متعال در اون می فرماید کسانی که کفر ورزیدند و مانع راه خدا شدند خداوند اعمال اونها رو تباه می سازه و کسانی که به خدا و اونچه که به حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه نازل شد ایمان آوردند خداوند امورشون رو اصلاح می کنه. خداوند متعال در آیه 4 و 5 از همین سوره مبارکه بیان می‌داره که تکلیف مؤمنان در مواجهه با مستکبرانی که مانع راه خدا شدند قتال با اونهاست تا اینکه اونها رو بکشند یا اسیر کنند و خداوند می‌خواد که کافران به دست مؤمنان نابود بشن و این امتحانی برای مؤمنانه. با این مقدمه دعوت میکنم شنونده ادامه فرمایشات حجت الاسلام صبوحی باشید که تا لحظاتی دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد.
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن، برنامه برهان. بحثی که آغاز کردیم درباره شاخصه های قرآنی انتخاب هست. باید به شاخصه های قرآنی انتخاب به نحو احسن توجه کنیم. بذارید بحث امروزم رو با یک سوالی آغاز کنم. یه وقت میبینیم بعضیا به شدت مغلوب تمدن پر زرق و برق کافرانند. ما امروز در دنیا تمدن غربی رو داریم که تقریبا بر بخش قابل توجهی از دنیا سیطره داره و برای بخش قابل توجهی از دنیا تصمیم گیری میکنه. اتفاقا یک تمدن پر زرق و برق هم هست. اصلا زرق و برق خاصیت تمدن مادیه. دنیا کارش جلوه‌گریه. انواع جلوه‌گری های مادی مانند جلوه‌گری به ثروت، جلوه‌گری به قدرت، جلوه‌گری به شهوات و غیره در تمدن امروز دنیا دیده میشه و شما از اون مطلع هستید. و همینطور گاهی میبینیم قدرت های اونها، قدرتی که از خودشون به نمایش میگذارن بسیار بسیار بزرگ به نظر میرسه. قدرت نظامی بسیار خیره کننده، تسلیحات نظامی بسیار شگفت‌آور و مؤثر در اختیار اونها هست. سوالی که میخوام مطرح کنم اینه، آیا مغلوب بودن در مقابل تمدن پرزرق و برق مادی و مرعوب بودن در مقابل قدرت ظاهری کافران مستکبر از نظر قرآن کریم مورد قبوله یا نه؟ جواب روشنه، اما میخواییم شاخصه هایی رو که قرآن کریم برای انتخاب فرد اصلح در اختیار ما قرار میده اینها رو بررسی بکنیم. مسلماً باید این فرد ویژگی هایی داشته باشه و یکی از اون ویژگی ها باور به دین عزیز اسلام، باور به قرآن کریم و مغلوب نبودن در مقابل تمدن پرزرق و برق کافران مستکبره. مرعوب نبودن در مقابل قدرت ظاهری کافرانه. این مغلوب بودن و این مرعوب بودن باعث میشه که مؤمنان در یاری کردن خدا و دین خدا دچار ضعف و سستی بشن. خدا در قرآن کریم آیات 7 تا 15 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینطور می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، اگر خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری می‌کند و اقدام شما را، گام‌ها و قدم‌های شما را تثبیت می‌کند. در نقطه مقابل کافران لعنت خدا بر اونهاست و خدا اعمال اونها را تباه می‌کند، چرا که اونها از آنچه که خدا نازل کرده خوشنود نیستند، از اون بدشون میاد و به همین جهت خدا اعمالشون رو حبط و باطل کرده. بعد خدا میفرماید آیا کافران در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از اونها بودند چگونه شد؟ خدا همه اونها رو نابود کرد و برای کافران همچنین عاقبتی در انتظار هست، چرا که خدا مولای مؤمنان است و کافران هیچ مولایی ندارند. بعد آیه محل شاهد این هست: ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. ببینید خدا مؤمنانی را که اهل عمل صالح هستند سرانجام داخل بهشت هایی خواهد کرد که نهرها از کف آن روان است. در نقطه مقابل والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، در نقطه مقابل کافران از این دنیا بهره مندند و میخورند همونطور که چهارپایان میخورند و نار و مثوى لهم، و آتش عاقبت اونهاست، آتش در انتظار اونهاست. اگر در این دنیا شما تمتعات و بهره مندی های کافران رو میبینید، این تمتعات و بهره مندی ها سبب نشه که مغلوب اونها بشید، سبب نشه که تمدن اونها رو برای خودتون قبله و الگو قرار بدید. نه، بدانید این بهره‌مندی از دنیا هیچ معیار حق و حقیقتی در نزد خدا نیست. در نزد خدا معیار حق و حقیقت بیانه است که در آیات بعدی خدا به اون اشاره خواهد کرد.
والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط
ببینید ابرقدرت ها، قدرت های بزرگ متجاوز، شگرد کارشون تشر زدن است. اینو بارها ما گفتیم، قدرت های متجاوزی که میخوان در همه جا دست دراز کنن و همه جا دخالت کنند و به همه کشورها کار داشته باشند و بر همه کشورها برای خودشون منافع تعریف کنند و که اگر چنانچه اون منافع به هم خورد کنه، آه فلان دولت، فلان کشور، فلان نظام با منافع ما برخورد کرده، یعنی تو هر کشوری، تو هر منطقه‌ای برای خودشون منافع تعریف میکنن، بدون حق، بدون منطق، بدون استدلال صحیح. ابرقدرت ها اینجوری هم میده. برای اینکه بتوانن این منافع رو تأمین کنن و دولت های هر منطقه ای رو بتوانن وادار به اطاعت کنن، از خودشون بزرگ نمایی میکنن، تشر میزنن، اخم میکنن. یادتونه اخم هایی که بعضی از دولت های قبلی آمریکا میکردن، حالا هم یه جور دیگه. برای یک کشور بدترین موقعیت اینه که مسئولین کشور از اخم و تهدید و تشهر دشمن بترسن. اگر ترسیدن، در واقع در رو برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعرض او باز کردن. کار رو با عقل و با منطق و با حکمت باید انجام داد، در این تردیدی نیست، اما با شجاعت باید انجام داد. با ترسیدن، با دلهوره، با تحت تأثیر تشر و بداخلاقی و اخم و گره ابروان قدرتمندان صاحب قدرت در دنیا قرار گرفتن، تحت تأثیر اینا واقع شدن، اول بدبختی است. خب کسی میخواد بترسه، بترسه، اما از طرف مردم نترسه، به حساب مردم نترسه. ملت ایستادن. اگر ملت ایستاده نبود، از سال 1357 تا امروز که انواع و اقسام توطئه ها علیه ما به کار گرفته شده است و پول خرج شده و سلاح تولید شده و تهدید و سیاست و چه و چه، باید اثر و نشانی از ایرانی باقی نمی موند. اگر بنا بود که جمهوری اسلامی از اینها ملاحظه میکرد، میترسید، عقب نشینی میکرد. دشمن در مقابل نظامی که با مردم خود متصل است، مردم خود و ملت خود را دوست می‌دارد و ملتش اون رو دوست می‌دارند، یک چنین نظامی، یک چنین مردمی در مقابل دشمن مقاومند، و دشمن چه آمریکا و چه بزرگتر از آمریکا در مقابل چنین مردمی هیچ غلطی نمی‌توانه بکنه.
پیشرفت در عرصه‌های مختلف مادی و در عرصه‌های مختلف معنوی برای جامعه اسلامی مطلوبه، اما اینکه پیشرفت‌های تمدن غربی و تمدن مادی سبب مغلوب شدن مسلمین بشه و اونها را مرعوب بکنه و اونها را دچار انفعال بکنه، اصلاً پذیرفتنی نیست. گاهی انسان در بعضی از افراد و جریان‌ها این حالت مغلوبیت و مرعوبیت رو متأسفانه مشاهده می‌کنه. احساس خودباوریشون از دست رفته، قبله آمالشون غرب و تمدن مادی غرب شده. به خصوص ما در ایام انتخاب باید چشم و گوشمون باز باشه، باید دقت بکنیم، کسی رو انتخاب بکنیم که بیشترین مقاومت و بیشترین باور رو در مقابل تمدن غربی نسبت به قرآن کریم و نسبت به تمدن اسلامی داشته باشه. در ادامه خدا می‌فرماید: و کأی من قریتن هی اشد قوتن من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. ای پیغمبر، چه بسیار مردمی که از نظر قدرت قوی تر بودند از مردمی که تو را از شهرت اخراج کردند. ما اونها را نابود کردیم، ما اونها را هلاک کردیم و هیچ یار و یاوری پیدا نکردند. یعنی مبادا مرعوب این کسانی بشی که تو را از سرزمینت اخراج کردند. مسلمون ها، مبادا مرعوب تمدن غربی و تمدن مادی بشوید که شما را از سرزمین هاتون اخراج می کنند و با شما می جنگند. نه، اینها در پیشگاه خدا ارزش و مقداری ندارند و شما نباید در مقابل اونها احساس ترس بکنید. افمن کان علی بینت من ربه که من زین له سوء عمله و تبعو احواهم. آیا کسی که بر بینه و دلیلی روشن از جانب پروردگار خود استوار است، یعنی مسلمان ها، یعنی مؤمنان حقیقی، مانند کسی است که زشتی عملش برای او زینت داده شده و از هواهای نفسانی خود تبعیت می کنند؟ یعنی اون چه که در پیشگاه خدا به عنوان معیار مورد قبول است، تکیه دادن و اعتماد به بینه الهی یعنی قرآن کریم است؟ و اینکه زشتی عمل در نگاه کسی زینت داده شود و تابع هوای نفس باشد، حالا هر چقدر هم از این دنیا بهره مندی داشته باشه، این به هیچ وجه در نظر خدا معیار ارزشی محسوب نمیشه. پس چه بهتر حالا که ما در شرایط انتخاب قرار گرفتیم یکی از شاخصها رو همین بدونیم. به کسانی رأی بدیم که بیشترین اعتماد را به قرآن دارن، بیشترین اتکا را به تعالیم اسلامی دارن و کمترین درجه از مغلوبیت و مرعوبیت از ترسیدن در مقابل تمدن بظاهر بزرگ و پرزرق و برق غربی در اونها دیده نمیشه و کمترین احساس ضعف و ترس و نگرانی در مقابل قدرت‌های بزرگ دنیا در خودشون ندارند. این یکی از معیارهای قرآنی هست که امیدواریم خدای بزرگ به ما عنایت کنه و توفیق بده تا این معیار رو به نحو احسن در انتخاب خودمون مورد توجه قرار بدیم. به این امید همه شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم. موفق و معید باشید.